جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار هفتم.
و تخلص الى عظیم الشکر به استکثار قلیل رزق و استقلال کثیر الطاعه و استجلب زیادت النعمه به عظیم الشکر و توسل الى عظیم الشکر به خوف زوال النعم. با زیاد انگاشتن روزی اندک و کم شمردن طاعت زیاد، سپاسگزاری بزرگ را به دست آور و افزایش نعمت را با سپاس بزرگ به جانب خود خوان. تقویت انگیزه شکر نعمت. امام باقر علیه السلام در بخش دیگری از این روایت نیز در باب موضوع شکر توصیه هایی کردند که به توضیحی درباره آنها می پردازیم. در مقام بیان راهکار برای ایجاد انگیزه شکر در انسان اشاره کردیم که به یک معنا هدف از اعطای نعمت ها شکر کردن بوده است، ولی ما صرفاً به الحمدلله گفتن عادت کرده ایم. این گونه شکر نعمت شایسته نیست. انسان باید نعمتهای خدا را بشناسد و نعمتهای زیاد را کم و ناچیز نشمارد. حتی نباید تصور کند رزقی که به او میرسد چیز کمی است، بلکه باید بیندیشد که چگونه واسطه های روزی او از طرف خدا به صورت منظم دست به دست هم دادند تا این روزی نصیب او شود. از سوی دیگر باید عبادتها را در مقایسه با مقام و عظمت خداوند متعال کم و ناچیز شمارند. خداوند متعال برای اینکه انگیزه شکر کردن را در انسان تقویت کند و انسان را به نتایج عظیم شکر گذاری برساند، به او وعده داده است که در برابر شکر نعمتهایی که به او داده شده است، نعمتها افزایش میابد و اگر ناسپاسی کند، در معرض سلب نعمت قرار میگیرد. امام باقر علیه السلام می فرمایند استجلب زیادت النعمه به عظیم شکر. اگر می خواهی نعمتهای زیاد را جلب کنی، سعی کن شکر عظیم به جای آوری و برای اینکه بتوانی شکر عظیم به جای آوری، فکر کن که اگر ناشکری کنی نعمتها از دست تو خواهند رفت. دو عامل تبشیر و انذار در تقویت انگیزه انسان بسیار تأثیر گذارند. هر انسانی در هر موقعیت شغلی که باشد می کوشد از نعمتهای بیشتری برخوردار شود. از اینجا معلوم می شود که انسان افزایش نعمت را بسیار ارزشمند می شمارد و در مقابل کم شدن نعمت هم برای او بلای بزرگی است. توجه به این دو نکته باعث می شود که در صدد به جا آوردن شکر شایسته براییم. البته خداوند نیازی به شکر ما ندارد و با شکر نعمتها چیزی به ملک خدا افزوده نمی شود و این گونه نیست که از این طریق نیازی از نیازهای خداوند برطرف شود، زیرا خداوند متعال نیازی ندارد که بخواهد از این طریق یا از راه‌های دیگر آن را برآورد. اصرار بر شکر نعمت برای تکامل خود انسان و استحقاق بهره‌مندی از نعمتهای بیشتر و ارزشمندتر است. به هر حال موضوع این دو عبارت در این روایت به هم مربوط بود و به همین دلیل با وجود فاصله‌ای که بین آنها بود، آنها را به هم زمیمه و یک جا مطرح کردیم. راهکاری برای عمل به علم. امام باقر علیه السلام در ادامه حدیث می‌فرمایند: ودفع عن نفسک حاضر الشر به حاضر العلم و استعمل حاضر العلم به خالص العمل و تحرز فی خالص العمل من عظیم الغفلت به شدت التیقظ و استجلب شدت التیقظ به صدق الخوف.
و شر موجود را با دانشی که داری از خود دور کن و دانش موجود را با عمل خالص به کار گیر و در عمل خالص به مدد بیداردلی کامل از غفلت بزرگ دوری کن و بیداردنی کامل را با صدق در ترس از خدا کسب کن.
این چند سفارش مرتبط با هم بر این نکته تکیه کرده است که اگر از همین چیزهایی که نزد تو حاضر است درست استفاده کنی، به نتیجه مطلوب دست خواهی یافت.
اگر می ترسی شری مانند محرومیت های دنیوی، وسوسه های شیطانی یا ناراحتی های روحی و روانی به تو برسد، از همین علم حاضرت استفاده کن و لازم نیست رنج و زحمت فوق‌العاده‌ای را تحمل کنی. استفاده از علم حاضر به این معناست که بکوشی به آنچه می دانی درست عمل کنی. اگر عمل به قصد ریا و تظاهر باشد، عمل به علم نخواهد بود، بلکه در واقع این کار مخالفت با علم است، زیرا مقتضای علم عمل خالص است. حضرت در ادامه سفارش خود می‌فرماید برای اینکه بتوانی عملت را خالص انجام دهی، سعی کن دل بیدار و کاملاً هوشیار باشی. مراقب باش دچار غفلت نشوی، زیرا غفلت موجب می‌شود انسان ریا کند و از خلوص نیت او کاسته شود. برای اینکه هوشیاری خودت را حفظ کنی، سعی کن خوف صادق داشته باشی. استفاده درست از سرمایه‌های درونی. تردیدی نیست که همه ما در پی یافتن راهی برای سعادت و کمال هستیم. ولی گاهی گمان می‌کنیم که رسیدن به سعادت راه اسرارآمیزی دارد که آماده و بدون زحمت در اختیار برخی قرار می‌گیرد و باید در تمام دنیا بگردیم تا کسی را پیدا کنیم که این راه را بلد باشد و از این روی برای رفتن به طرف قله کمال تنبلی می‌کنیم و به همین که هستیم قانعیم. در امور معنوی هم همت انسان اقتضا می کند که مقامات عالی را کسب کند، ولی وقتی می بیند که یافتن استاد اخلاق و راهنمای آگاه خیلی آسان نیست، کم کم عقب می نشیند و پس از مدتی به کلی صرف نظر می کند. به همین دلیل برخی روایات بر این نکته تأکید کردند که همت خود را بر کثرت معلومات و مفاهیم ذهنی متمرکز نکنید، بلکه بکوشید به آنچه می دانید عمل کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند من عمل بما یعلم و رسه الله علم ما لم یعلم. هر کس به آنچه می داند عمل کند، خدا علم آنچه را نمی داند بهره او سازد. چون این روایاتی نشان می دهد که آنچه مهم است استفاده از علمی است که انسان فرا گرفته است. بعد از آنکه انسان این مرحله را پشت سر گذاشت، می تواند به دنبال کسب علوم دیگر باشد. البته مقصود از علم در اینجا دانش‌هایی است که مستقیماً در عمل انسان اثر دارند و در راه قرب الهی به کار می‌آیند. قطعاً منظور روایت این نیست که اگر کسی مثلاً معدن شناسی آموخته است، برای افزوده شدن علمش باید برود در معدن کار کند، یا اگر کسی موسیقی می‌داند باید ساز بنوازد تا خدای متعال بر دانشش بیفزاید. بنابراین منظور از علم در چنین روایاتی دانش‌هایی است که مستقیماً به عمل عبادی و اطاعت خدا مربوط می‌شود. ما بر اساس حس کنجکاوی که خداوند متعال در نهاد بشر قرار داده است، علاقمندیم همه چیز را بدانیم. دوست داریم بدانیم چگونه ائمه علیهم السلام و اولیای خدا به مقام عالی دست یافتند و چه مراحل و مقام‌هایی را پیمودند. کنجکاوی که انسان را به دنبال علم می کشاند عامل بسیار خوبی است، اما بهتر از یادگیری عمل به علم است. شکر علم عمل به آن است. از این رو امام باقر علیه السلام می فرمایند سعی کن به همین علمی که داری عمل کنی، اما عمل خالص. غفلت آفت اخلاص. اما چگونه می توان عمل را خالص کرد؟ چرا گاهی در نماز برای انسان شائبه ریا بروز می کند؟ اگر انسان در مسجد خلوتی یا در بیابانی که هیچ کس او را نمی بیند به عبادت بایستد، انگیزه ریا در او پیدا نمی شود، زیرا در آنجا تنهاست و کسی نیست که بخواهد او را ببیند. مفهوم ریا نمایاندن عمل به دیگری است. بنابراین هنگامی ممکن است انگیزه ریا برای انسان پیدا شود که بداند کسی عمل او را می‌بیند. اگر در کسی انگیزه ریا پیدا شود، با خود می‌اندیشد که اگر عملم را به گونه‌ای انجام دهم که خوشایند دیگران باشد، جایگاه خوبی نزد آنها می‌یابم و از نتایج آن بهره می‌برم. رفاقتمان مستحکم تر می شود، مریدهای بیشتری پیدا می کنم و رأی بیشتری در انتخابات به دست می آورم، پس خوب است عبادتم را به خوبی انجام دهم. چون این شخصی از آثار سوء عمل ریاکارانه غافل است، زیرا اولا عباداتش با چنین نیتهایی باطل می شود، ثانیاً نه تنها عبادتی نکرده بلکه مرتکب گناه نیز شده است. او با اعمال خود در حقیقت به خداوند متعال بی‌اعتنایی و توهین کرده است، زیرا رضایت مردم را برخواست خداوند مقدم داشته است. او برای جلب رضایت مردم خدا را نادیده گرفته است و این موجب خشم خدا می شود. به هر حال آنچه موجب خروج عمل از اخلاص می شود، غفلت از مقام معبود و اقتضاعات آن مقام است. اثر نیت ناخالص، پوچ شدن و بطلان اثر عبادت است. افزون بر این ممکن است گناه هم در پرونده ریاکار ثبت شود. پس انسان برای بهره‌مندی از عمل خالص باید هوشیار باشد تا غفلت عارض او نشود. انسان باید همواره توجه داشته باشد که با خداوند متعال سر و کار دارد و خلق خدا نمی توانند برای او کاری انجام دهند.
و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یریدک بخیر فلا راد لفضله.
و اگر خدا به تو زیانی برساند، آن را برطرف کننده ای جز او نیست و اگر برای تو خیری بخواهد، بخشش او را رد کننده ای نیست. پس چرا انسان برای جلب رضایت مردم به عبادت، زهد و تقوا تظاهر کند؟ برای جلوگیری از غفلت همواره باید این نکته را پیش چشم داشت. البته کار دشواری است و نیازمند تمرین دائمی است. امکان موفقیت در این برنامه با اشتغال و دلبستگی به دنیا کم است و به هر حال غفلت دامنگیر انسان می شود، اما اگر سعی کنیم خوف خدا را در دلمان تقویت کنیم و خوف صادق داشته باشیم، از ریا و غفلت نجات می یابیم. اهمیت خوف از خداوند. خوف ما از خداوند چندان عمیق نیست، بلکه ادعایی و سطحی است. اگر انسان حقیقتاً از چیزی بترسد، حواسش را جمع می کند تا با آن برخورد نکند. اگر کسی بگوید در مسیر شما سیم برقی افتاده است که پا گذاشتن روی آن شما را دچار برق گرفتگی می کند، گرچه 1% احتمال صحت بدهید، کاملاً احتیاط می کنید. اگر انسان همان اندازه که از سیم برق می ترسد از جهنم، دور شدن از نظر لطف الهی و غضب خداوند بترسد، همواره دقت خواهد کرد که رضایت خداوند را احراز کند. و اگر این گونه نباشد، خوف و خشیت انسان جدی و عمیق نیست. امام باقر علیه السلام می فرمایند اگر می خواهی آگاهی و بیداری در تو پایدار بماند و مبتلا به ریا، سمعه، سالوس و دیگر کردارهایی نشوی که عبادت را باطل می کنند، باید خوف صادق داشته باشی. ممکن است کسی بپرسد چگونه می توان خوف صادق داشت؟ باید به این نکته توجه کنیم که برای انجام هر کاری در نهایت، خود ما هستیم که باید تصمیم بگیریم و با فکر و اراده اقدام کنیم. با در اختیار داشتن راهکار نباید کار را انجام شده تلقی کرد، بلکه راهکار راهنمای صعود آسان‌تر به مرحله بعد است. این خود انسان است که باید تصمیم بگیرد و عمل کند تا به نتیجه برسد. خداوند متعال می فرماید
و الیس للانسان الا ما سعى،
و این که برای انسان جز حاصل تلاش او نیست. برای حفظ بیداری و جلوگیری از غفلت و آثار سوء آن، باید احساس خوف از خداوند را در قلبمان تقویت کنیم و این امر در اختیار ماست و باید با اراده خودمان انجام شود. لازم است در کلام الهی تفکر کنیم و از خود بپرسیم آیا توصیف قرآن از سرنوشت اهل معصیت شوخی است؟ اولین و مؤثرترین عاملی که انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رفتار او را اصلاح می‌کند، خوف الهی است. انسان همیشه دفع ضرر را بر جلب منفعت ترجیح می‌دهد. اگر در انتخاب بین دفع مرضی سخت و ضرری جدی و بین زیبا و قوی تر شدن اندامش مختار باشد، دفع ضرر را برمی گزیند. مهمترین عاملی که در افعال اختیاری انسان تأثیر می گذارد، دفع ضرر است. قرآن کریم هم انبیا را بیمدهنده، منذر، معرفی فرموده است.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟
ای گروه جن و انس، آیا از میان شما فرستادگانی برای شما نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند؟ در قرآن کریم بر منذر بودن انبیا علیهم السلام بیشتر تأکید شده است. البته انبیا هم بشارت دهنده بودند، هم بیم دهنده، اما صفت منذر به صورت مطلق درباره ایشان به کار رفته است. از اینجا معلوم می شود که انذار بیش از هر چیز در عمل انسان مؤثر است، زیرا توجه انسان را به خطرهای احتمالی جلب و انگیزش را برای رعایت احتیاط دوچندان می کند. البته ممکن است انسان ضرر کم را به دلیل نفع زیاد به جان بخرد، ولی مقتضای طبیعت انسان این است که بین نفع و ضرر مساوی دفع ضرر را ترجیح می دهد. روشن است که انسان تا از چیزی نترسد در صدد دفع ضرر بر نمی آید. اگر ترسی در کار نباشد، کوششی هم برای دفع آن صورت نمی پذیرد. مثلا اگر انسان ترسی از بیماری احساس نکند، بهداشت را رعایت نمی کند و بیمار خواهد شد. پس قدم اولین است که بکوشیم در خوف خود صادق باشیم. راه نیل به خوف صادق این است که درباره آن دسته از آیات قرآن و روایات تفکر کنیم که پیامدهای سوء گناهان و رفتارهای ناهنجار و زشت را یادآوری کردند. آیا امکان دارد عذابهایی که خداوند گناهکاران را از آن بیم داده است دروغ باشد؟ باید این پیامدها را مجسم کنیم تا خوف حاصل از آن به ما بیداری و آگاهی ببخشد. با از بین رفتن عوامل غفلت، اخلاص در عمل نیز پدیدار خواهد شد. انسان مخلص علمش را نیز بهتر به کار می گیرد و شکر آن را هم به جا می آورد. آنگاه خداوند بر علمش می افزاید و این چرخه ادامه می یابد. یعنی با عمل به دانسته ها بر علم انسان افزوده می شود و علم بیشتر نیز عمل بیشتر و خالصتر را اقتضا می کند تا انسان به مقام قرب الهی دست یابد. شاید تأکید امام باقر علیه السلام بر کلمه حاضر در عبارت ودفع النفس که حاضر الشر به حاضر العلم برای این باشد که انسان گمان نکند در راه کسب علم باید سالها و چه بسا در غربت زحمت بکشد تا بعد از آن به علم عمل کند، بلکه اگر از همین علمی که نزد او حاضر است استفاده کند، شر را از خود دور خواهد کرد. حضرت در ادامه می فرمایند واستعمل حاضر العلم بخالص العمل و تحرز فی خالص العمل من عظیم الغفلت بشدت التیقظ و استجلب شدت التیقظ بصدق الخوف. استفاده از علم با عمل خالصانه محقق می شود. بنابراین اگر کسی می خواهد از علم خود استفاده کند، باید بکوشد که عمل خالص انجام دهد. از آنجا که غفلت اخلاص را زائل می کند، برای محفوظ ماندن از غفلت، بیداری و هوشیاری ضروری است و کلید هوشیاری دائمی خوف صادق است. ایمان به صدق وعده خداوند درباره روز رستاخیز انسان را هوشیار می سازد، اما اگر انسان هشدار خداوند را جدی نگیرد، نه تنها بیداری در وی پدید نمی آید، بلکه به غفلت و به دنبال آن به ریا گرفتار می شود. استفاده نکردن از علم نیز کفرانی است که این نعمت را از انسان سلب خواهد کرد. آفت خوف صادق. حضرت فرموده دیگری هم دارد که قدری مبهم است و شاید هم در نسخه اختلالی باشد. عبارت این است: وحذر حفیت تزینه به حاضر الحیا، شاید حضرت با این تعبیر برای تکمیل موضوع خوف صادق به آفت آن اشاره می کنند. معاشرت با دنیا پرستانی که پیوسته از لذتهای دنیا و ارزش مادیات دم می زنند و در اندیشه آراستن خود با زیورهای دنیا هستند، قلب انسان را از خوف خداوند خالی می کند. نمی توان انتظار داشت که قلب چنین کسی با یاد خدا بلرزد. گاه کار به جایی می رسد که اصلا نمی خواهد اسم خدا را بشنود. دوری از معاشرت با چنین کسانی باعث می شود حالت خوف در انسان ثابت بماند. طبق این احتمال، منظور از عبارت مزبور توصیه به کنار گرفتن از کسانی است که همتشان معطوف به زندگی نقد و حاضر دنیاست، زیرا معاشرت با آنها خوف صادق و بیداری را از قلب انسان میراند و مبنای این احتمالان است که واژه حفیت تزین با هاء مهمله به معنای کسی باشد که اهتمامش تزین به دنیاست.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.